مقدار هوا سرده و نمیتونیم چند روز خودمون رو در مسیرهای جنگلی داشته باشیم. علارغم اینکه اردوی هم در شیراز داشتیم و جا داره که من از رئیس هیئت و مدیر کل محترم استان فارس هم تشکر بکنم که اردوی خوبی برامون داشتن، امیدواریم که بچه‌هامون بتونن مدال‌هایی که در 4 ماه پیش به دست آوردیم مجددا تکرار بشه
ان شاء الله. آیه قمری، تاریخ 12 تا 16 بهمن درست هست که تاریخ برگزاری مسابقات؟
بله ان شاء الله، ما ظرف مدت 5 روز ما ان شاء الله اونجا مسابقه داریم و امیدواریم بچه‌هامون بتونن بر اساس اون شایستگی که دارن بتونن نتیجه خوبی هم بگیرن
ان شاء الله. من یه سوال فقط دارم عرضم تمام، اونم این که این روزها برای اعزام هامون به مسابقات مختلف بین المللی یکی از موضوعاتی که میتونه حتی به یک چالش تبدیل بشه بحث در واقع تامین ارز مورد نیاز هست. امروز هم دوستان من با شما تماس گرفتن، سایرا در راه حالا بانک مرکزی یا حالا صرافی بودید برای گرفتن ارز، این مشکلی که ان شاء الله برطرف شده برای اعزام؟
بله من الحمدلله علی رغم اینکه ما در امسال 2 تا مسابقه یعنی 2019 و 2020 داشتیم و در سال گذشته ما معمولا بر اساس 1 مسابقه پیشبینی منابع میکنیم، الحمدلله این منابع را گرفتیم. جا داره که از وزارت ورزش و جوان و کمیته ملی المپیک هم تشکر بکنم و از شرکت فستوز که تونستن یک کمک خوبی به ما بکنن به عنوان اسپانسر این تیممون. امروز ما عرضمون رو گرفتیم، بلیتمون هم گرفتیم و فردا ان شاء الله بچه‌مون اعزام خواهند.
به سلامتی، خیلی متشکرم جناب آقای قمری.
خواهش میکنم،
خداحافظی میکنم، شب بخیر. دقیقه 47 دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الریان قطر رو سپری می‌کنیم. در واقع وارد دقیقه دوم و دقیقه پایانی وقت‌های اضافه شدیم. همچنان استقلال 2-0 با 2 گل شیخ دیاباته و مهدی قائدی از تیم قدرتمند فوتبال قطر الریان پیش است. بحث انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال کشور امروز ها خب داغ هست. صحبت آقای تابش هم در ابتدای برنامه به اتفاق شنیدیم، سرمربی در واقع مدیر عامل باشگاه سپاهان که در رابطه با حضور آقای امیر قلعه‌نویی صحبت کرده بودن. آقای علی نژاد به عنوان چجوری میشه گفت نفر دوم وزارت ورزش و جوانان سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی گفتن که سرمربی تیم ملی فوتبال قطعاً یک ایرانی هست. ایشون اینو تاکید کردن و حالا دیگه باید منتظر باشیم ببینیم امروز و فردا که خیلی هم گفتیم فردا این فردا بالاخره آیا میآید یا خیر و سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون کدام گزینه خواهد بود. این خبر هم شاید جالب باشه برای علاقه‌مندان به فوتبال. آقای حمیدرضا گرشاسپی مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس و مدیر کل اسبق اداره کل ورزش و جوانان استان تهران که خیلی هم نگذشته بود از حکمشون به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه پیکان، خیلی زود از مسئولیت خودشون استعفا دادن. شاید یکی از دلایل این باشه که محمود شیعی هم استعفا داده و کنار رفته. باید ببینیم آیا کم کم این استعفا سرایت می‌کنه به اعضای بقیه هیئت مدیره یا خیر. خب علاقمندان به فوتبال میدونن نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و ریان قطر با نتیجه ارزشمند 2-0 به سود نماینده خوب فوتبال کشورمون به پایان رسید. می‌خوایم در رابطه با این بازی و برد ارزشمند یک نیمه استقلال مقابل نماینده قطر با یکی از پیشکسوتان خوش اخلاق و دوست داشتنی باشگاه استقلال صحبت بکنیم. پسر مرحوم ناصر حجازی الان پشت خط ارتباطی هستن. آتیلا حجازی عزیز سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای حجازی. استقلالی ها و مشخصا آقای فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقلال در این بازی مقابل الریان با دو تغییر نسبت به بازی با الکویت در کشور امارات تیمش رو به ورزشگاه در واقع زمین چمن ورزشگاه جاسم بن حمد فرستاد و نیمه نخست موفق شد 2-0 تیم الریان رو شکست بده. از دو جنبه میشه این مسابقه رو نگاه کرد. ما بگیم استقلال این روزها همچنان خیلی خوب داره فوتبال بازی میکنه یا الریان اون الریان همیشگی نبود؟
خدمتتون عرض شد که من خودم انتظار کسب این نتیجه رو نداشتم. مخصوصا ببینید بازی که امروز من دیدم تا قبل از اینکه استقلال به گل برسه بازی کاملا در اختیار تیم استقلال بود.
بله.
مالکیت توپ رو داشت و خیلی روان بازی میکرد. با زمانی که گل رو به ثمر رسوند، حالا به چه دلیلی؟ البته خب طبیعت فوتبال هست، تیم یه مقدار عقب نشستش، حالا شاید تفکرات آقای مجیدی بوده، تیم کاملا عقب نشستش و تیم الریان صاحب توپ و میدان شدش که من احساس کردم که این اتفاق خیلی زود افتاده. یعنی این تاکتیک رو باید برای نیمه دوم اجرا میکرد استقلال، ولی خب تونست از همین حربه هم استفاده کنه و روی یک ضد حمله با همکاری خوب آقای قائدی و دیاباته تونستن گل خیلی قشنگی رو به ثمر برسونن. الریان تیم خطرناکی هست، مسلمه تیم الکویت نخواهد بود.
بله.
و من فکر میکنم نیمه دوم سختی رو خواهیم داشت. امیدوارم که سازماندهی دفاعی استقلال به گونه ای باشه که موقعیتی رو به تیم الریان نده. همونطوری که ملاحظه کردید فکر میکنم تنها نقطه قوت تیم الریان شماره 8شون هست، آقای ابراهیمی که پا به توپ خیلی قوی داره، بازیکن توانمندی هستش و اگر بتونه تیم کادر فنی استقلال تمهیداتی بیاندیشه این بازیکن رو بتونه مهار کنه، تو کنم استقلال دیگه موقعیت خاصی به تیم الریان نخواهد داد.
بسیار خوب آقای حجازی، نسبت به بازی با الکویت استقلال آقای مجیدی، میلاد زکیپور و آرش رضاوند رو بیرون گذاشته و هری میلیچ و فرشید باقری دارن بازی میکنن، این یعنی اینکه تیم یه مقدار احتیاط رو دستور کار خودش قرار داده یا یعنی اینکه نه ایشون اومده که حتما این بازی رو ببره؟
ببینید من تفکرات خب کادر فنی رو اطلاعی ازش ندارم، ولی همونطوری که میدونی الان نقطه قوت استقلال سمت جناح راست بشه، جایی که وریا وجود داره و یه جوری شاید گفته شده باشه که بازیکن‌های اونجا قرار بگیرن که قدرت نفوذ کمتری داشته باشن و بیشتر یعنی سمت راست الریان رو بتونن از کار بندازن و به وریا اجازه نفوذ بیشتری رو دادن و گفتن که حالا ما از این سمت بیشتر راحت‌تر میتونیم. دیدین که واقعا هم هر موقع سمت راز بوریا صاحب توپ شد به راحتی با بازی‌های ترکیبی خوب یا حتی با قابلیت‌های انفرادی که بچه‌های استقلال دارن میتونن یک به یک رو راحت رد کنن. آقای قائدی رو که دیدین چقدر راحت میتونه در موقعیت‌هایی که قرار میگیره در مقابل مدافع‌های حریف راحت بتونه مدافع رو از پیش رو برداره. من فکر می‌کنم که استقلال اگر خیلی زود عقب‌نشینی کنه در نیمه دوم، اگر 10 دقیقه رو به اول گلی دریافت بکنه در ادامه کار به مشکل خواهد خورد. حالا امیدوارم که این اتفاق نیفته و استقلال خیلی رو به بازی تدافعی نیاره در نیمه دوم.
امید خدا. آقای حجازی، به عنوان سوال پایانی از فرصت حضور شما میخوام استفاده بکنم. با وجودی که بازی رو هم ندیدیم ولی میخوام بگم پیش بینیتون از بازی اصلیه و شهر خودرو چی هست؟ با توجه به شهر خودرو اولین حضور خودش هم تجربه میکنه و البته تیمش هم حالا خیلی قدرتمند نیست در فوتبال قطر ولی تیم ضعیفی هم نیست اصلیه. کریم انصاری فر هم در ترکیب اصلیه تیم اصلیه حضور داره.
بله دارم میبینم. ببینید به نظر من قدرت هر دو تیم برابر هست.
بله.
این که بتونه از اون تک موقعیت‌های خودش استفاده کنه به نظر من میتونه به موفقیت برسه.
بسیار خیلی متشکرم آقای حجازی، با شما خداحافظی می‌کنم. سلامت باشید. شب بخیر. امروز از ساعت 10:30 صبح به وقت تهران رقابت‌های پلی‌آف یا همون مرحله نهایی حذفی آغاز شد در شرق آسیا و شاید اتفاق عجیبی که رخ داد شکست قهرمان دو فصل پیش رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا بود، کاشیما آنترز ژاپن که موفق شده بود در مجموع دو بازی رفت و برگشت در دو فصل پیش پرسپولیس ایران رو شکست بده، در بازی مرحله حذفی در زمین خودش مقابل ملبورن ویکتوری استرالیا 1-0 باخت و از گردونه مسابقات کنار رفت و به مرحله گروهی راه پیدا نکرد. اما در قسمت غرب آسیا بازی العین امارات و بنیادکار در دقیقه 74 0-0 مساوی، استقلال که عرض کردم 2-0 از اریان پیش از سیلی شهر خود رو 0-0 هستن و این نکته هم خدمتتون توضیح بدم که در واقع در گروه A مسابقات که استقلال به امید خدا امشب قرار خواهد گرفت، یک مسابقه دیگه هم باید برگزار بشه در مرحله حذفی که بازی آخر رقابت‌های حذفی هست، ساعت 21:09 امشب به وقت تهران. الاهلی عربستان میزبان استقلال تاجیکستانه که بعد از اینکه تکلیف این مسابقه مشخص شد، در واقع جلوی تکلیف گروه A یا گروه اول مسابقات در مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا در فصل 2020 مشخص شده. از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشورمون خبر داشته باشیم که کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران این هفته را اعلام کرد. جمعه 11 بهمن ماه مسابقات آغاز میشه. جدال پیکان تهران و شاهین شهرداری بوشهر رو در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران رو آقای بیژن حیدری به عنوان داور وسط حضور دارن. جدال تراکتور سازان و زوباهن رو علی صفایی سوت میزنه. پارس جنوبی جم و گلگوهر سیرجان به کوپال نازمی سپرده شده. در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر جدال نساجی مازندران و سایپای تهران رو آقای پیام حیدری قضاوت خواهد کرد. رقابت بسیار مهم سپاهان و فولاد خوزستان رو بود بنیادی فرسود میزنه. تا اینجا بازی ها برای روز جمعه بود، اما شنبه هم سه مسابقه برگزار میشه که سرخابی های پایتخت روز شنبه بازیشون رو برگزار میکنن. اولین بازی شنبه هم بازی پرسپولیس و نفت آبادان در آبادان هست که سید وحید کاظمی به عنوان داور وسط انتخاب شده. شهر خودروی مشهد و ماشین سازی تبریز رو محمد حسین زاهدی فرسود میزنه. و بالاخره این که بازی آخر این هفته جدال استقلال تهران و نفت مسجد سلیمان به حمید حاج ملک سپرده شده. در رابطه با روز شمار المپیک باید خدمتتون عرض بکنم که از این لحظه ما 5 ماه و 26 روز و 17 ساعت و 49 دقیقه و 52 ثانیه تا آغاز بازی های المپیک 2020 توکیو ژاپن فرصت داریم. امید باشتباوی که مرد گفتگوهای سخته و گفتگوهای سخت رو انجام میده، بویژه با سرمربیان محتمل تیم ملی، دفعه رفته به سراغ رامین طباطبایی ریاست فدراسیون بسکتبال در رابطه آخرین وضعیت تیم ملی بسکتبال کشورمون، اردوهایی که قرار برگزار بشه تا قبل از المپیک صحبت کرده. با هم بشنویم.
در خدمت آقای طباطبایی رئیس محترم فدراسیون بسکتبال هستیم. آقای طباطبایی، بسکتبال اولین ورزش تیمی ما بود که المپیک 2020 توکیو راه پیدا کرد. برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی به چه نحوی هستش؟
خب خوشبختانه خب تیم ما زود المپیکی شد و این باعث شد که ما بتونیم از حالا برنامه‌های خوبی رو در نظر بگیریم. ما خب در کاپ آسیا که اولین پنجرهش هستش در اسفند ماه، ما مسابقاتی رو دو تا مسابقه داریم، یه میزبانی یه میهمانی که بچه‌ها حدود 15 روز قبل از این مسابقات وارد اردو میشن که ما دوباره تیم ملی رو داشته باشیم، بتونیم در حال تاکتیکا و تکنیکایی که وجود داره مرور بشه توسط کادر فنی. در این حال چون ما در الان لیگ باشگاه کشور قرار داریم، بعد از لیگ اردن اواسط اردیبهشت ما خواهد بود، ما اردوهامون رو به صورت متمرکز برگزار میکنیم. از حالا داریم رایزنی میکنیم که بتونیم بازی تدارکاتی خوبی رو در نظر بگیریم. تا الان ما 3-4 تا دعوت نامی خیلی خوب داشتیم از کشورهای شرق آسیا، از کشورهای اروپایی که انشالله بتونیم نظرسنجی که با کادر فنی انجام میدیم و بتونیم بهترین های این اردوهای تدارکاتی رو و این مسابقات رو انتخاب بکنیم که بچه‌ها رو هم به چند اردوی تدارکاتی بفرستیم که انشالله با یک تیم آماده راهی المپیک 2020 توکیو بشه.
چند مرحله اردو برای تیم ملی در نظر دارید شما؟
ببینید، یک مرحله اردو که برای کاپ آسیا هستش که ما در اسفند ماه خواهیم داشت، این اواخر بهمن و اسفند ماه، و بعدم دیگه از اواسط اردیبهشت به بعد ما دیگه اردوی متمرکز خواهیم داشت تا خود المپیک، ان شاء الله بتونیم دو تا سه بازی تدارکاتی داشته باشیم تا اونجا و بتونن بچه آمادگی لازم داشته باشن برای رفتن به المپیک.
آیت آقایی صحت داره که تیم ملی اسپانیا درخواست بازی دوستانه داده به تیم ملیمون.
ببینید ما صحبتی که داشتیم در خود جام جهانی در کشور چین که من با رئیس فدراسیون صحبت داشتم، خیلی اظهار تمایل کردن که ما بتونیم بازی دوستانه رو داشته باشیم با تیم‌های اسپانیایی از جمله تیم ملی اسپانیا، که ان شاء الله الان ببینیم وضعیت به چه شکلی خواهد بود که بتونیم یک بازی خوبی هم داشته باشیم اگر امکان پذیر باشه. ولی ما تقاضامون این بود که در تورنمنت‌هایی که تیم ملی اسپانیا شرکت می‌کنه یا در کشور اسپانیا ما بتونیم به عنوان یک تیم شرکت بکنیم که بریم چندین بازی اونجا انجام بدیم که ان شاء الله بچه‌ها آمادگی لازم رو برای مقابله با تیم‌های اروپایی هم داشته باشیم.
و اینکه آقای مهران شاهین‌تب باقی مونن در سمت سرمربیگری تیم ملی تا المپیک؟
بله آقای شاهین‌تب تا المپیک در خدمتشون هستیم و ان شاء الله استفاده می‌کنیم از دانش و توانایی ایشون و کادر فنی هم که در کنارشون هستن که بر حسب شرایطی خودشون دارن انتخاب می‌کنن که ببینن که از چه افرادی میتونن استفاده بکنن.
تقویت نمی‌کنید یعنی مربی خارجی در کنار ایشون باشه در المپیک؟
این دیگه بستگی داره به نظر ایشون و نظر کمیته فنی فدراسیون که چه تعمیلاتی داشته باشیم، ما روش کار می‌کنیم که ان شاء الله بتونیم هر چه بهتر بتونیم کادر فنی خوبی رو داشته باشیم.
ظاهرا اختلافات آقای دراگان اسکوچی سرمربی نفت آبادان با این باشگاه خیلی اوج گرفته. جلسه رو امروز برگزار کرد آقای اسکوچیچ با مسئولان نفت آبادان و اعلام کرد به خاطر آقای اسکوچیچ گفته به خاطر مشکل روحی، بعد گفته مشکل قلبی و مشکلات اخیر، حالا اخیر رو نگفته چیه تاش بازه، میخوام برم حالا یهو میبینید مشکل اخیر مثلا این مشکلات روحی و قلبی در آبادان مثلا میره اصفهان ایشون مربیگری میکنه و این مشکلات مثلا یهو برطرف میشه. ولی خب فعلا ایشون اینجوری گفتن و نمیخوان کار کنن. البته که در رابطه مسئله مالی بیشتر حق با آقای اسکوچیچ هست، چون خیلی وقته که دریافتی نداشتن هم ایشون هم بازیکن نفت آبادان. باشگاه پرسپولیس همچنان در تلاش هست برای دریافت هرچه سریعتر ITC یا همون مجوز بازی آنتونی استوکس، خرید خیلی بحث‌برانگیزی که قرارداد اولیه‌اش در کشور امارات بسته شد، بعد دیروز در تهران با حضور آقای انصاری فرد امضا شد و طرفین خوشحال بودن از اینکه به همدیگه پیوستند و قراره که آنتونی استوکس در تیم فوتبال پرسپولیس حضور داشته باشه. از تامین امضا پرسپولیس هم خدمتتون بگم که سیامک نعمتی به خاطر مصدومیت خب نتونست بازی بکنه در بازی با تراکتور و گفته میشه که مشکلی برای بازی مقابل نفت آبادان نداره و در صورتی که یحیی گل محمدی صلاح بدونه این بازیکن میتونه در ترکیب تیمش حضور داشته باشه. تامین فردای پرسپولیس هم قراره که در زمین پژوهشگاه نفت برگزار بشه و فردا هم آنتونی استوکس قراره که در تامین سرخپوشان خودش رو به کادر فنی معرفی بکنه. این خبرهایی بود که از باشگاه پرسپولیس به واسطه خدمتتون عرض کردم. نیمه دوم جدال تیم‌های الریان قطر و استقلال هم تا ثانیه‌های دیگر آغاز میشه. تیم فوتبال الریان چند ثانیه زودتر وارد زمین مسابقه شده و منتظر حضور حالا استقلالی هم اومدن. بوریا قفوری نفر اولی که وارد زمین میشه و داور ژاپنی هم مهیای سوت آغاز نیمه دوم هست که برای بچه‌های فوتبال کشورمون آرزوی موفقیت می‌کنیم. امروز در حاشیه مراسم خاکسپاری شهید گمنام که در محوطه فدراسیون کشتی برگزار شد، علی آقای پروین هم حضور داشتن و ایشون در واقع در جمع خبرنگاران یه اظهار نظر فوتبالی به ویژه حول محور تیم ملی داشتن. آقای پروین گفتن که علی دایی و امیر قلعه‌نویی فرقی نمی‌کنه، ایشون معتقدن که مربی تیم ملی باید ایرانی باشه. خب آقای صالحی امیری به عنوان ریاست کمیته ملی المپیک در رابطه با روند کسب سهمیه المپیک صحبت‌هایی رو انجام دادن که محمد کیانی صحبت‌ها رو آماده کرده، با هم می‌شنویم.
من برای اطلاع همه شنوندگان عزیز که شنونده برنامه پرمخاطب رادیو ایران هستن عرض می‌کنم، ما در 3 سطح فعالیت‌ها رو سازماندهی کردیم. سطح اول فدراسیون‌های ما هستند که همه فدراسیون المپیکی ما الان در اردو آمادگی هستند در داخل و در خارج از کشور و تقریبا همه ظرفیت موجود در ایران و بخشی از ظرفیت ما در خارج از مرزها در اردو خارجی به سر می‌برند. خوشبختانه روند کسب سهمیه مثبت هست، تا امروز 29 سهمیه داشتیم. پیش بینی ما این است که سهمیه ما به میزان دوره قبل حداقل برسه و بیشتر از اون. سطح دوم در کمیته ملی المپیک ستاد عملیاتی شکل گرفته با مشارکت به مدیریت آقای دکتر سجادی سرپرست کاروان 2020 و با مشارکت وزارت ورزش و فدراسیون‌های المپیکی که دقیقاً در هر هفته با هر فدراسیونی که جلسه برگزار می‌کنن با دقت آنالیز می‌کنن که چه میزانی امکان کسب سهمی وجود داره، چه اقداماتی باید فدراسیون انجام بدن برای اینکه حضور فعال‌تری داشته باشن، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش باید چه اقداماتی انجام بده برای فدراسیون‌ها که بتونن برای کسب سهمیه موفق باشن. سطح سوم ستاد عالی هست به ریاست وزیر محترم ورزش با عضویت ما کمیته المپیک، پارا المپیک و در هر جلسه مباحثی که در ستاد عملیاتی طرح میشه هفته آتی در ستاد عالی بحث میشه و نهایتاً به تصویب میرسه. فرایندی که امروز ما در حوزه قهرمانی داریم 3 مرحله است: آمادگی حداکثری فدراسیون ها، سازماندهی و برنامه‌ریزی عملیاتی در سطح کمیته المپیک با فدراسیون های المپیکی و سطح سوم در ستاد عالی است. خوشبختانه من میتونم این نوید رو به همه شنوندگان بدم که ورزش قهرمانی ما امروز بدون حاشیه حرکت میکنه. ما با وزارت ورزش، با پارالمپیک، با فدراسیون های 53 گانه هیچ چالشی نداریم و الان در فضای همافزایی قرار داریم. آن چیزی که در ورزش ایران اتفاق امروز افتاده این است که ورزش بدون حاشیه در متن حرکت میکنه.
خب استقلال 3-0، گل سوم رو هم زمانی که صحبت‌های صالحی امیری رو میشنیدیم استقلالی‌ها زدن. دقیقه دوم نیمه دوم، دقیقه 47 بازی، مهدی قائدی موفق شد به ثمر برسونه و الان هم مصدوم روی زمین افتاده در محوطه جریمه الریان. داور خوب اعتقادی پنالتی نداره و 3-0 استقلالی‌ها پیش هستن. هواداری الریان هم کاملا دیگه ناامید. در فوتبال هر چیزی امکان داره، ولی بعید میدونم این الریان کاملا بی خطر بتونه گزندی به استقلال ما وارد بکنه و بعد استقلال رو در واقع پیروز این مسابقه بدونیم و صعود کرده به مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. تقریبا 2 دقیقه دیگه زمان داریم، یه 2-3 خبر فوتبالی دیگه هم تقدیم حضورتون بکنم. نقل و انتقالات تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با عضویت داروبی دوف سربستانی در این تیم ادامه پیدا کرد. مهاجم 30 ساله‌ای که قرارداد رسمی در دفتر آقای محمدی مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن امضا کرد و باید حضور داشته باشه از این پس در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون. کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال هم آرای جدید خودش رو اعلام کرد که مطابق اون باشگاه باشگاه پیکان موظف به پرداخت مطالبات سجاد مشکل پور شده و گفتن که آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود. یه نکته هم در تو باشگاه پرسپولیس خدمتتون بگم که بازیکنای تیم فوتبال پرسپولیس به خاطر پرداخت نشدن مطالباتشون دیروز حاضر به همکاری با کارگزار رسمی باشگاه که اومده بود یک در واقع کلیپ تبلیغاتی رو اونجا ضبط بکنه در محل تمرین نشدن. این کارگزار از سجل حسینی، کمال کامیابی‌نیا و شجاع خلیل‌زاده دعوت کرد که در این در واقع حالا کلیپ و فیلم شرکت بکنن برای تبلیغات که این سه بازیکن نپذیرفتن به خاطر خلف وعده مالی باشگاه. خیلی متشکرم از همراهیتون با ورزش ایران امروز سه‌شنبه. ما فردا برنامه نداریم، انشالله پنجشنبه شب همراه شما خواهیم بود. شب بخیر و خداحافظ خانم ها و آقایان.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
رب صدیق یؤتا من جهله لا من نیته.
بسا دوست که نه به قصد بلکه از روی جهل زیان می‌رساند. حجت الاسلام سرلک.
خیلی این گفتگو رو ما از دیگران شنیده ایم که میگه آقا من قصدم خوب بود، من قصد بدی نداشتم، من نیتم خوب بود. راستم میگه، درست میگه، نیتش خوب بود، اما به دلیل اینکه نمیدانست، به دلیل اینکه مهارت کافی، دانش لازم رو در اون موضوع نداشت، به جای اینکه خوبی و خیر رو به وجود بیاره، شر و بدی رو برپا کرد. این گونه نیست که نیت خوب کافی باشه، نیت خوب لازم هست ولی کافی نیست. دیدیم دیگه، همین ضرب المثل فارسی خودمون که دوستی خال خرسه، که داستانشو شنیدید دیگه، میگن یه کسی خرسه با یه خرسی آشنا بود دیگه، جز افسانه هاست، جز داستانهای قدیمیه که منشأ ضرب المثل هم شده. خیلی این به این خرسه محبت میکرد، این خرسه هم به او علاقمند بود، تا از یه راهی رفتند و این شخص خستش شد و خوابش گرفت و گرفت خوابید. این خرس هم دید که یک مگسی خلاصه میاد و روی صورت این دوستش مینشینه و این در حال خواب اینو پس میزنه و خوابش خلاصه خواب آرامی نیست. خیلی ناراحت شد از اینکه چرا این داره دوست او رو اذیت میکنه. یه سنگ بلندی بزرگی اونجا بود، چون زور زیادی هم داشت این خرس، این سنگ رو بلند کرد که اون پشه رو بزنه. نتیجه رو دیگه خودتون حدس بزنید، زد اون دوست عزیز و نازنین خودش رو له کرد و او رو کشت. بعضی اینجوری دوستی هاش. پس ای بسا بسا کسا بسا دوستا که از سر نادانی داره زیان میزنه، دوست نادانه. قصدش هم شاید قصد خوبی باشه، ولی اون قصد خوب کفایت نمیکنه. به هر حال امیدوارم که خدا هم به ما دوستان خوبی بده و هم ما رو دوست خوبی برای اونها قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله.